ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. فدریکو موگرینی دخالت روسیه در سوریه را بسیار خطرناک توصیف کرد. نخست وزیر ترکیه میگوید به احتمال قوی گروه داعش مسئول انفجارهای روز شنبه در آنکارا است. و انگس دیتن اقتصاددان بریتانیایی برنده جایزه نوبل اقتصاد شد. خوش آمدید به این بخش خبری. فدریکو موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا دخالت روسیه در سوریه را بسیار پرخطر و تغییر دهنده بازی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم موگرینی روز دوشنبه امروز در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ گفت دخالت روسیه بازی را تغییر می‌دهد و در صورت عدم هماهنگی می‌تواند از لحاظ سیاسی و نظامی بسیار خطرناک باشد. فدریکو موگرینی تاکید کرد که روسیه باید گروه خلافت اسلامی را هدف قرار دهد، نه اینکه به گروه‌های شورشی سوریه که خواهان برکناری بشار اسد هستند حمله کند. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت اقدام ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حمایت نظامی از بشار اسد نشانگر ضعف رهبری اوست. و یگانهای مدافع خلق، مهمترین نیروی کرد سوریه، با انتشار اطلاعیه‌ای بر روی سایت اینترنتی خود اعلام کرد که با شماری دیگر از گروه‌های مخالف بشار اسد اتحاد جدیدی موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه تشکیل داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در اطلاعیه یگانهای مدافع خلق آمده است اوضاع حساس کنونی و تحولات سریع نظامی سیاسی ایجاد یک نیروی نظامی متحد ملی فراگیر برای همه سوریه را ایجاب می‌کند. بر اساس این گزارش، گروه نیروهای دموکراتیک سوریه مسیحیان و عشایر عرب سوریه را نیز در بر می‌گیرد. درباره تحولات سوریه در این بخش خبری بیشتر خواهید شنید. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت انفجارهای روز شنبه در آنکارا به طور قطع توسط دو تروریست انتحاری انجام گرفته و به احتمال قوی کار گروه خلافت اسلامی است. داوودوغلو گفت هدف از این سوءقصد اثر گذاشتن بر انتخابات پارلمانی ترکیه است. انتخابات پیش از موعد ترکیه قرار است روز اول نوامبر 10 آبان برگزار شود. دفتر نخست وزیر ترکیه تعداد کشته شدگان انفجارهای روز شنبه را 97 نفر اعلام کرد، اما حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه نزدیک به کردهای این کشور میگوید 128 نفر در این انفجارها جان باختند. آکادمی علوم سوئد روز دوشنبه جایزه نوبل اقتصاد را به انگس دیتن اقتصاددان بریتانیایی اهدا کرد.
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the Sveriges Riksbank.
یوران هانسن نماینده آکادمی نوبل گفت جایزه نوبل اقتصاد به خاطر تحلیل‌های انگس دیتن در مورد مصرف فقر و رفاه به او اهدا می‌شود. انگس دیتن 69 سال پیش در ادینبورگ زاده شده و تحصیلات خود را در دانشگاه کمبریج به پایان رساند و هم اکنون استاد دانشگاه پرینستون در آمریکا است. و اما روسیه پس از پافشاری بر اینکه مبارزه با گروه خلافت اسلامی هدف حملات هوایی‌اش در سوریه است، اکنون صراحتاً اعلام کرد که از مدت‌ها پیش تدارک این عملیات نظامی رو چیده بود و هدف اون تحکیم حکومت بشار اسد است. گفته‌های جدید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حالی منتشر شده که آمریکا و متحدانش بارها ابراز نگرانی کردند که نه حکومت اسلامی بلکه مواضع مخالفان میان روی اسد هدف اصلی حملات هوایی روسیه در سوریه است. بشنویم بیشتر از آن رایسکایا.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی مصاحبه‌ای که یک شنبه شب در شبکه یک تلویزیون دولتی این کشور پخش شد دوبار گفت که هدف از مداخله نظامی در سوریه حمایت از دولت دمشق است. و از جمله در پاسخ به این سوال که آیا تثبیت حکومت سوریه باید از راه نظامی باشد، با تأکید گفت بله و تشریح کرد.
Когда рядом со столицей стоят подразделения международных террористов ИГИЛ и же с ними, то тогда
زمانی که در حوالی پایتخت سوریه تروریست‌های بین‌المللی مانند حکومت اسلامی و مشابه آنها مستقر هستند، احتمالاً هیچ تمایلی برای مصالحه با دولتی که همچون در محاصره در این پایتخت نشسته وجود ندارد. و برعکس، اگر ارتش سوریه قابلیت‌های خود را به ویژه توانایی دولت برای مبارزه با تروریسم ثابت کند، بخت دستیابی به مصالحه سیاسی بسیار بیشتر خواهد بود.
در حالی که تنها یک ماه پیش مقامات روس گزارش ها پیرامون افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه را به شدت تکذیب می کردند، رئیس جمهور روسیه یک شنبه تأکید کرد که عملیات نظامی این کشور از قبل برنامه ریزی شده بود و بر اساس این طرح اعزام نیروهای زمینی به سوریه منتفی است. پوتین اظهار داشت.
Мы готовились к этим военным акциям. Мы проводили предварительные мероприятия.
ما برای این عملیات آمادگی داشتیم. در گام مقدماتی نیرو و ادوات کافی را در مکان مورد نیاز متمرکز کردیم و به مدت طولانی از هوا و فضا عملیات شناسایی انجام دادیم. ستاد کل نیروهای مسلح ما در هماهنگی با شرکای سوری و سایر کشورهای منطقه مرکز اطلاعاتی در بغداد تأسیس کرد. پس هرچه در هوا و زمین می‌گذرد خود به خود نیست، بلکه اجرای برنامه‌های از پیش تدوین شده است.
گزارش های فراوان تا کنون منتشر شده که طرح مداخله روسیه در سوریه نتیجه ریزنی های مقامات ارشد روس با قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران است که گویا به رغم تحریم های بین المللی دو بار به مسکو سفر کرد. روسیه و ایران این گزارش ها را تکذیب کرده اند. اما اخیراً علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که روسیه پیش از عملیات در سوریه با ایران درباره ائتلاف برای مبارزه با تروریست ها مشورت کرده. از سوی دیگر یک شنبه عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی که محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع این کشور طی سفر به روسیه همراهی میکرد گفت که ریاض نگران ائتلاف روسیه و ایران است، اما به گفته وی دوستان روس گفتند که هدف آنها مبارزه با حکومت اسلامی و تروریسم است. رئیس جمهور روسیه یک شنبه با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی نیز به طور جداگانه دیدار کرد. آرکادی لویتسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که ائتلاف روسیه با ایران روابط مسکو با کشورهای سنی نشین را به چالش کشیده.
точно так же как та же Украина пустила по ветру все Путина на европейском дипломатическом театре.
همان گونه که تجاوز به اوکراین روابط روسیه با غرب را تخریب کرد، مداخله در سوریه نیز پوتین را به دشمن قدرت‌های بسیار مطرح خاورمیانه تبدیل کرده. کرملین صادقانه فکر می‌کند که با نجات حکومت اسد بحران سوریه حل خواهد شد و متوجه نیست که گرفتار رویارویی بیش از هزار ساله سنی شیعه شده و در حالی که در این درگیری طرف شیعیان را گرفته، جهان سنی را با خود دشمن کرده.
روسیه از چهارشنبه 8 مهر حملات هوایی خود را در سوریه آغاز کرد و در حالی که وزارت دفاع روسیه در ابتدا صرفاً موازه حکومت اسلامی و سایر تروریست ها را هدف این حملات اعلام کرد، آمریکا و ناتو میگویند که 90% این حملات به موازه بوده که متعلق به حکومت اسلامی و القاعده نیست. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه جدید با CBS گفت که عملیات نظامی روسیه در سوریه غیر منتظره نبود، اما به گفته وی به آن دلیل که حمایت روسیه از اسد اجازه نمی‌دهد مخالفان میانه رو بر مبارزه با حکومت اسلامی متمرکز شوند، واشنگتن روی کرد مسکو در سوریه را اشتباه می‌داند. آن رایسکای رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
پانزده و هشت دقیقه در ایران هست، جایی که به گفته وزیر دفاع آزمایش موشک دوربرد اماد از نسل تازه موشک‌های بالستیک زمین به زمین با موفقیت انجام شده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران روز گذشته با اشاره به آزمایش موشک اماد گفت این نخستین موشک دوربرد جمهوری اسلامی ایران با قابلیت هدایت و کنترل تا لحظه اصابت به هدف است. ژان خاکسات همکارم در گفت گو با حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا این سوال رو مطرح کرده که ویژگی های این موشک تازه و تفاوت اون با موشک های پیشین ایران چیست؟ حسین آریان:
این موشکی رو که ایران ساخته از همون خانواده شهاب 3 هست که سالها پیش ایران ساخت و در پی اون موشک‌های بالستیک دیگری مثل قدر یک سجیل دو درست کرد. موشک اماد به نظر میرسه که بردی معادل 1700 کیلومتر داره و سر جنگی که میتونه با خودش حمل بکنه در واقع مواد منفجره 750 کیلوگرمه و مهمترین ویژگی‌هاش به نظر میرسه که اون دایره خطاش باشه که بسیار کاهش پیدا کرده و حد زده میشه که حدود 500 متر باشه. این موشک از یک سیستم کنترل هدایت بهتری برخورداره و ویژگی اصلیش همون دقته که وزیر دفاع ایران هم به اون تأکید کرد.
آقای آریان، شما گفتید برد این موشک 1700 کیلومتره. با این برد ایران چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ چون تأکید شده که این موشک دفاعیه، ولی با برد 1700 کیلومتر در چه صورتی مورد استفاده قرار میگیره؟
خب ایران دکترینش دفاعیه، ولی خب سلاحی مثلا موشک اماد که 1700 کیلومتر برد داره، این در واقع خب هدفایی رو در تمام منطقه در بر میگیره، تمام کشورهای عربی و حتی ترکیه و همینطور اسرائیل. ولی از اونجایی که در بیشتر مواقع فرماندهان سپاه وقتی که از کاربرد این نوع موشک‌ها صحبت می‌کنند و اسم کشورهایی رو به میان میارند، اسرائیل در این وسط برجسته میشه، چون اسرائیل رو دشمن اصلی میدونن. ولی یک کشوری مثل اسرائیل در مقابل موشک‌های بالستیک دفاع‌ها و سامانه‌های مهمی رو آماده کرده، نه فقط برای ایران ولی برای کلی به طور خودش، مثل سیستم پدافند هوایی آرو و اقدامات دیگری چه از نظر راداری. بنابراین اون گونه که بعضی وقتها عنوان میشه که این موشک‌های بالستیک بدون هیچ مانعی میتونه به هدف‌های خودش برسه و اونها رو نابود بکنه، اینجوری نیست. کشورهای دیگه هم در مقابلش سامانه‌های دفاعی برای این دارن و همینطور موشک‌های بالستیک. برای نمونه خود اسرائیل مهمترین موشک‌های بالستیک یرخو رو داره که این موشک‌ها نه تنها غیر هسته‌ای است، میتونه به کلاهک هسته‌ای هم جهاز بشه.
در شرایطی که توافق هسته‌ای با آمریکا حاصل شده و در گفتگوها بارها صنایع موشکی ایران هم مورد بحث قرار گرفته، آقای آریان، اعلام خبر آزمایش موشک بالستیک تازه در راه اجرای برجام مانع ایجاد نخواهد کرد؟
به باور من نباید مانعی به وجود بیاره. شورای امنیت در قطعنامه‌هایی رو که علیه ایران صادر کرد در رابطه با برنامه هسته‌ای بعضی محدودیت ها و تحریم هایی را قائل شده. این تحریم ها از قطعنامه 1737 که در سال 2006 صادر شد آغاز شد، بعد به 1747 و قطعنامه 1929 رسید. به ویژه در قطعنامه 1929 ایران منع شده از واردات هر نوع تکنولوژی و فعالیتی در زمینه تولید موشک‌های بالستیک قادر به حمل کلاهک هسته‌ای باشند. ایران کلاهک هسته‌ای نداره، برنامه هسته‌ایش با توجه به توافق نهایی مورد بازدید و دقت و ارزیابی قرار میگیره. بنابراین نبایستی این برنامه‌های موشکی ایران واقعا مانعی برای این کار باشه، گرچه کشورهای عمده به ویژه آمریکا در اصل با برنامه موشکی و توسعه برنامه موشکی ایران مخالفند، ولی این به باور من در تناقض با قطعنامه‌های شورای امنیت نیست. به همین جهته که وزیر دفاع ایران هم خواسته تأکید بکنه بعد از آزمایش موشکی اماد، گفته که ما برنامه موشکی خودمون رو طبق گذشته دنبال میکنیم. تا اونجایی که این برنامه رو دنبال بکنه و کلاهک هسته‌ای نداشته باشه و برنامه هسته‌ایش مورد بازرسی نهادهای بین‌المللی قرار بگیره، نباید هیچ گونه مانعی برای ایران به وجود بیاره.
حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، به پرسش‌های همکارم ژان خاکزاد پاسخ می‌داد و این گفتگو پیرامون قابلیت‌های موشکی ایران ما رو می‌رسونه کم کم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اما یادآوری می‌کنم که شما همواره می‌تونید اخبار و گزارش‌های ما رو در صورتی که دسترسی به اینترنت دارید از طریق وبسایت ما دنبال بکنید که آدرسش هست radiofarda.com. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید، صفحه فیسبوک رادیو فردا که هست facebook.com/ radio.farda آدرسش هست، میتونید در اونجا هم اخبار و گزارش‌های ما رو بخونید و در بحث با سایر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا شرکت کنید. سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید. دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمانید. 15:30 با تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.